بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم آشمامد حسین قائل به این هستند که در هیچ مرتبه ای از مراتب احکام بین احکام خمسه تعارضی وجود ندارد. در بیان استدلالشون اینطور فرمودند که تضاد و تماثل از اوصاف خارجیه امور عینیه است. مثلا دیوار یک امر عینی خارجی دو وصف میتواند داشته باشد، سفید باشد، سیاه باشد. سفیدی و سیاهی به عنوان دو وصف خارجی امر عینی در خارج نسبت بینشون چیه؟ تضاد. اما نسبتی که حکم دارد با متعلق خود به این نحو نیست، یعنی حکم از اوصاف خارجی امر عینی به حساب نمیاد. چرا؟ ایشون میفرماد مفصل، البته این بحثشون من دارم خلاصه‌شو خدمتتون عرض میکنم، حالا نمیدونم رفتید خودتون دیدید یا نه، 4-5 صفحه تقریبا در مورد این ایشون بحث کردن، من تلخیص میکنم خدمتتون عرض میکنم. چرا به حساب نمیاد؟ میفرماید که حکم یا باید بعث و زجر اعتباری بدانیم آن را. بگیم حکم یعنی چی؟ یعنی بعث و زجر اعتباری. یا بگیم منظور از حکم اراده و کراهت نفسانی است. یا بعث و زجر اعتباری یا اراده و کراهت نفسانی. اگر گفتیم که حکم بعث و زجر اعتباری است، بنابراین فرض بعث و زجر میشوند معنایی اعتباری که خارجی نیستن، اعتباری هستند. منشأ انتزاع اونها چیست؟ منشأ انتزاع اونها انشاء بدائی جعل دائی است. انشای صورت میگیرد بدائی این که در مخاطب یک دائی ایجاد شود برای فعل. ما از این انتزاع میکنیم چه چیزی را؟ بس و زجر را. خب حالا اگه بیاییم سراغ انشاء، بحث رو بیاریم به سراغ انشاء، یعنی منشأ انتزاع، انشاء خاصی که صورت میگیرد، نه انشاء به ما هو و هو، انشایی که به واسطه اون یک حکمی اعتبار میشود، بیان میشود، انشاء خاص. این مرکب است از کیف مسموع، یعنی لفظ، لفظی که از دهان خارج میشود. حالا شما اینو نگید که اشکال نگیرید که این چیزایی که دارید میگید مربوط به موالی عرفیه است، شارک لفظ نداره، شارک از دهنش چیزی خارج نمیشه. ما اینا رو فعلا داریم بحث رو وقتی میخواییم در مورد اینا مطرح بکنیم، میاییم در مورد موالی عرفیه مطرح میکنیم، بعد میگیم ما کیفیت حکم شارع برای ما معلوم نیست، نمیدونیم شارع. چون این چیزایی که ما در مراتب حکم میگیم در مورد خدا که معنا نداره، تصور کند، تصدیق کند، شوق ایجاد بشه، شوق مرحله مؤکد برسه فلان، اینا که در مورد خدا معنا نداره، که اینا مال موالی عرفی است. اینا رو ما میگیم بر اساس جور نحوی که موالی عرفیه حکم میکنن مطلب رو میبریم جلو، بعد در نهایت میگیم احکام شارع هم در واقع مطابق با احکام موالی عرفیه است. قیاس نمی کنیم، میگیم شارع نحو خاصی مختص به خودش در انشاء ایجاد نکرده، اختراع نکرده، شارع با زبان عرف با ما هر
همین قرآن عمید خود تصور نداره، تصدیر نداره، شوق نداره، این همین معلوم چی کسی همچین سطحی نداره، یه اینکه این کسی ها اینجا اینجا اون هم حتما اینجوری باید باشه که بیاز درست نیست،
اینها رو نداره، درسته. اما به هر حال الان ما در مورد مولای عرفی آیا میتونیم این حرفو بگیم یا نه؟ خیلی خوب، اگه در مورد مولای عرفی گفتیم و فهمیدیم در مورد مولای عرفی تضادی بین مثلا وجوب حرمت نیست، از اون طرف میگیم شارع هم لسان خاص خودشو برای بیان احکام نداره، به زبان کی داره حرف میزنه؟ به زبان عرف داره حرف میزنه. اگر در احکام موالی عرفیه چنین تضادی برقرار نباشد، در احکامی که توسط شارع بیان می شود هم چنین تضادی برقرار نخواهد بود. چرا؟ چون شارع به زبان عرف حرف می زند. از این جهت ببینید، آخه شما ببینید از چه جهتی داریم صحبت می کنیم، نه از جمعی جهات، من از این جهت نه از در تشریع نمی گم، از جهت اثر و نتیجه دارم می گم. از جهت اثر و نتیجه، اگر شما بگی مولای عرفی اگر این حرف را بزند چنین ظهوری دارد، اجازه بده، قرآن چگونه نازل شده؟ لفظ که به زبان خدا جاری نشده، نعوذ بالله، درسته یا نه؟ مولای عرفی وقت اگه بخواد این لفظ رو بگه چیکار میکنه؟ دهنشو باز میکنه، حرف میزنه، بعد ما از این الفاظی که از دهن او خارج میشود ظاهر برداشت میکنیم، درسته یا نه؟ خیلی خوب، حالا شما چطوری از قرآن ظاهر برداشت میکنی؟ مگه خدا مثل ما حرف میزنه؟ اجازه، نه، معنای اراده کرده یعنی چی؟ یعنی لفظ و معنا در نزد خدا جداست مثل ما؟ اگر اینطوری بخوایم بریم جلو، هیچ برداشتی از قرآن نمیتونیم داشته باشیم، چون قرآن میشود چیز خاص، معنا و لفظ پیش ما جداست، پیش خدا که اصلا نیت نداره. خیلی خوب، آها، احسن، داری قیاس میکنی به مولای عرفی، یعنی میگی همان گونه که خدا مولای عرفی یه معنایی تو ذهنش میاد، بعد اون معنا رو هم میکنه بر لفظ، بعد لفظ رو بیان میکنه، بعد ما از اون لفظ به معنا منتقل میشیم، خدا هم همین کارو کرده، قیاس داری میکنی؟ ببینید، من از حیث دقت کنید، از حیث نتیجه ما داریم میگیم، ما میگیم شما برخوردی که با کلام مولای عرفی میکنی چگونه است؟ برخورد تو، کاری نداریم اصلا این که مولای عرفی با چه ملاکاتی، با چه مبانی حرف زده، چگونه این به دهنش آمده خارج شده، با اونا کار نداریم، میگیم برخورد تو با این لفظ چگونه است، چه برداشتی داری، همون برداشت را از لفظی داشته باش که از جانب شارع به تو رسیده، کاری نداشته باش اون لفظ مبادی صدورش از شارع چی بوده، قطعا مبادی صدورش از شارع و مبادی صدورش از مولای عرفی فرق میکنه، اما با اونا کار نداشته باش، بگو اگر فرض بر این بذار این لفظ از جانب مولای عرفی وارد شده به تو، اگر جانب مولای عرفی بود چگونه باش برخورد میکردی؟ همون برخورد رو باش انجام بده الان که از جانب شارع وارد شده. چرا؟ چون شارع به زبان عرف حرف میزنه، شارع نیامده برای خودش روش خاصی ابداع کنه برای حرف زدن. خب حالا که اینطور شد، در ما نحنفی هم اینطوری میگیم، میگیم که در موالی عرفیه وقتی امر و نهی بکنن آیا اینها بینشون تضادی هست؟ نه. چرا نیست؟ میریم سراغ مبادی صدور حکم از جانب اونها، میگیم در نتیجه در الفاظی که از اونها میرسه و امر و نهی که از اونها میرسه تضاد نیست. حالا که اینطور شد، این همین برخورد من با کی میکنم؟ با کلام شارع. چرا؟ چون شارع با من به لسان عرف حرف زد. بله، مبادی صدور حکم در جانب شارع اصلا برای ما معلوم نیست، نمیدونیم چیه. قطعا این با این مبادی که ما داریم میگیم همخوانی نداره، اما بحثمون در مبادی نیست، در آثاره، در اون لفظی که ما رسیده. آثاری که بر اون بار میکنیم با آثار این یک.
کلمات تمام اصولیون هست که میگم شارع شیوه جدیدی برای
از حیث آثاره، از حیث مبادی که اون دیگه تأسیسی نیست که، اون تکوینیه. از حیث مبادی ما کاری به مبدع نداریم. چرا؟ چون اصلا مبدع برای ما معلوم نیست. برای شارع این که صادر شده مبدعش چیه ما چه میدونیم؟ ما علم نداریم به مبادی در اونجا. اون چیزی که برای ما مهمه این چیزی که الان به دست ما رسیده، اینه، نتیجه است. میخواییم ببینیم با این نتیجه چه برخوردی داشته باشیم. میگه با این نتیجه همان برخوردی را بکن که با الفاظی که از مولای عرفی به تو میرسد برخورد میکنی، همان برداشتی را داشته باش که از لفظی که از مولای عرفی به تو میرسد برداشت میکنی. بله، اینا که معلومه نیست. اصلا این تکثرها که در ذات خداوند نمیتونه راه پیدا بکنه. عرض شود که اصلا این تصور و تصدیق و اینها در جایی است که چیزی، عرض شود که علم بهش نداشته باشید. خدا که اصلا نعوذ بالله جهل در موردش معنی نداره که بخواد تصور کنه بعد تصدیق کنه. بله، بنابراین انشاء خاص وقتی صورت میگیرد، این مرکب، این ادامه فرمایشات هاشم هم دوستان این داریم عرض میکنیم، مرکب از دو چیز است: کیف مسموع، یعنی لفظی که از زبان خارج میشود، و کیف نفسانی، یعنی قصد ثبوت معنا با لفظ، اون اراده ای که این داره موقعی که این لفظ از دهنش خارج میشه. هر دو به اینها قائم به کی هست؟ قائم به منشأ، کسی که داره انشاء میکنه. لفظ لفظ اوست، اراده اراده اوست. اینا قائم به فعل خارجی مکلف خارجی نیستن، امر نفسانیه. حالا یکیش اراده امر نفسانیه، انشاء امر نفسانی نیست، از فعله، مقوله فعله. اما قائم به کیان هر دو؟ قائم به منشأ، کسی که داره انشاء میکنه. پس به اون فعل، قائم به فعلی که در خارج میخواد محقق بشه اصلا اینها نیست. این از انشاء. اما اون امر اعتباری که از این انشاء انتزاع می شود، یعنی همان بحث و زجر اعتباری، این قائم به کیست؟ می فرماید قائم به معتبر است، اون کسی که اینو اعتبار کرده. به مجرد اینکه این اعتبارش از بین بره، این امر اعتباری هم چی میشه؟ از بین میره. بس اینم قائم به فعل خارجی نیست. اما مقوم این امر اعتباری، مقومش یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که بعث و زجر به آن تعلق گرفته است، متعلق بعث و زجر. چون اگر متعلق نداشته باشیم، خود بعث و زجر که همجوری به ما هوه وجود ندارن که. بعث و زجر با در نظر گرفتن متعلقشونه که وجود داره. میفرماید که خب ممکنه کسی فکر کنه این متعلقه یه هویت عینیه قائم به مکلفه. چرا؟ چون فعل مکلفه. پس ما یه چیزی پیدا کردیم الان، یک امر عینی خارجی فعل مکلف، میتونیم بگیم که حالا این احکام از اوصاف خارجیه اینن. اینجا امکان پذیره. ایشون میفرماید نه، این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه متعلق بعث و زجر اعتباری نمیتواند فعل خارجی مکلف باشد. چرا نمیتونه؟ برای اینکه ما میدانیم بعث حقیقتا موجود است. از مکلف این فعل صادر بشود یا نشود. اگر فعل از مکلف صادر نشه ما بعث نداریم؟ بعث داریم. اگر بگید فعل خارجی مکلف مقوم بعث است، معنیش این میشه در جایی که از مکلف فعلی صادر نمی شود معدوم مقوم موجود است، که معنی نداره. معدوم نمیتونه مقوم موجود باشه. بنابراین اون چیزی که متعلق این بعث است در واقع وجودی عنوانی است، نه وجودی خارجی. متعلق بس یک وجود عنوانی است نه وجود خارجی. پس در هیچ کدام از این مراحل ما دیدیم که امر خارجی وجود ندارد که حکم بخواد از اوصاف آن باشد. یا اموری هستند که مقومند به منشأ، یا چیزی هستند که در عالم اعتبار عقلایی وجود دارند، و یا اینکه دارای وجود عنوانی هستند. پس اصلا اینجا امر خارجی ما نداریم که بگیم حکم شده از اوصاف یک امر عینی خارجی. حالا این دوتا حکم که از اوصاف اینن، مثل سفید و سیاهی که عارض می شود بر دیوار، حالا این دوتا حکمی که عارض شدند بر این امر عینی خارجی با هم تضاد دارند. اصلا ما موضوعی برای اینها در خارج نداریم تا اینا بخوام با همدیگه بر سر اون موضوع عروض بر اون موضوع تنافی پیدا بکنن، تعارض پیدا کنن با همدیگه. بعد میفرماید که حالا ممکنه کسی اینجا بخواد از این مطلب اینطور جواب بده که فعل به وجود همان گونه که به وجود خارجی خودش نمیتواند معروض دو وصف متعارض متضاد یا متماثل بشود، به وجود عنوانی خودش هم نمیتواند معروض چنین اوصافی بشود. بین وجود خارجی و وجود عنوانی از این جهت فرقی نیست. همان گونه که فعل و اگر به وجود خارجیش لحاظ کنید، نمیتونید دو وصفی را که بینشون تضاد برقرار است بر آن حمل کنید، اگر به وجود عنوانیش هم اگر در نظر بگیرید، نمیتونید دو وصفی را که بینشون تضاد برقراره بر آن حمل کنید. بین وجود انوانی و وجود خارجی از این جهت فرقی نیست. اما ایشون می‌فرماید پاسخ این ادعا این است که تضاد و تماثل فقط در واحد شخصی هستند که معنا پیدا می‌کنند، اما واحد طبیعی اما از این که جنسی باشد، نوعی باشد و امثال اونها، اینها میتونن مجمع اوصاف متباین باشند، اشکالی نداره. برای اینکه این خیلی بدیهی این مطلب که طبیعی فعل میتواند مورد احکام متعدد قرار بگیرد ولو از جانب موالی متعدد به نسبت به عبدهای متعدد، یک مولا یک عبد را بس می کند به یک طبیعت، مولای دیگر عبد دیگر را زجر می کند از همان طبیعت. نمیشه؟ این هم کامپذیره. نگید اون یه طبیعت، این یه طبیعت دیگه، نه، طبیعت، این طبیعتی که مولای اول داره بهش امر می کند و با طبیعتی که مولای دوم داره ازش نهی میکنه یه طبیعته. اینطور نیست که بگیم چون موالی متعدد شدن طبیعت هم متعدد شده. طبیعت به تعدد آمرین یا مأمورین تعدد پیدا نمیکنه. طبیعت طبیعت واحده است. طبیعت واحده را یک آمر امر میکنه بهش به نسبت به یک مأمور، همان طبیعت را یک مولای دیگه نهی میکنه ازش به نسبت مأمور دیگر. طبیعت طبیعت واحد است، هم مأمورون به قرار گرفته هم منهیون ان. چرا؟ برای اینکه اینجا وجودش وجود خارجی نیست، وجود عنوانی داره. اگر خارجی بود امکان نداشت. اگه این دوتا مولا مساویه با هم، نه دوتا عبد، نه خب اگه دوتا بشن که دیگه وجود خارجی اثنینیت پیدا میکنه، که اون که دیگه واحد نمیشه که. نه، عبد واحد در نظر بگیرید، عبد واحد دوتا مولا داره مثلا. بله، فعل خارجی که واحده، فعل خارجی دارن امر میکنن و نهی میکنن از فعل خارجی واحد. وجود عینی. یعنی شما احکام میگید به نحو قضایای خارجی شخصی است؟ یعنی شارع به تک تک ما آمده وحی کرده؟ شما وظیفه شخصیت از کجا به دست آوردی؟ کی بهت گفته؟ نه، کی بهت ابلاغ کرده؟ اگه هر کدوم ما یه وظیفه شخصی داریم، هر کدوم ما باید ابلاغ خاص خودمون داشته باشیم. یعنی به تک تک، واسه تک تک ما خدای پیغمبر قرار داده، هر روز داره میاد ما احکام اونو میگه. اگه شخصی باشد ابلاغ‌های متعدد میخواد. قضایا که معلوم به نحو شخصیه نیست. شما داری خلط میکنی بین مقام جعل و مقام تنجز و فعلیت. هر کدوم ما وظایف خودمونو داریم. چرا؟ برای این که قضایا درسته به نحو قضایای حقیقی وارد شده، اما قضیه حقیقیه وقتی میخواد به فعلیت برسه باید موضوعش در خارج محقق بشه. موضوع ممکنه به نسبت به یک نفر محقق بشود، به نسبت به کس دیگر محقق نشود. بعدم وقتی میخواد به تنجز برسد، در مقام تنجز باید شرایط موجود باشد، موانع مفقود. به نسبت به یک مکلف ممکنه این حالت باشد، به نسبت به مکلف دیگر این حالت نباشد. برای کسی تنجز داشته باشه، برای کسی که اونی که با هم اختلاف پیدا میشه در مقام فعلیت و تنجزه، نه در مقام جهل. در مقام جعل اختلاف نیست، اما در مقام فعلیت و تنجز بله امکان داره اختلافاتی پیش بیاد که حتما هم میاد، بحثی در اون نیست. بله، خب این بنابراین فرض که بگیم حکم یعنی بحث و زجر اعتباری. اما اگر کسی گفت نه من حکم را بحث و زجر اعتباری نمیدانم، من حکم را اراده و کراهت نفسانی میدانم، میفرماید که اگر حکم را اراده و کراهت نفسانی دانستیم درسته، این دیگه امر اعتباری نیست، امر عینی است. اراده، کراهت و اراده نفسانی از مقولات حقیقیه و موجودات عینی هستند، اما موضوع آنها چیست؟ نفس. موضوع آنها نفس است، چون اینها همه امور نفسانیه هستند. متعلقشون چیه؟ متعلقشون فعل. از حیث موضوع وقتی نگاه بکنیم مانعی وجود ندارد که چند اراده و کراهت در زمان واحد وجود داشته باشد در عالم نفس. چرا؟ برای اینکه نفس بسیط و مجرد است و مانعی از قبول ارادات و کراهات متعدده به این نحو در آن وجود ندارد. ما بلوجدان میبینیم که در عالم نفس چند اراده، چند کراهت همزمان قابلیت حضور دارد. حالا اگر کسی بگه که بلوجدان ما می توانیم درک کنیم که ارادات متعددی که شما میگید در نفس وجود دارد متعلقاتشون مختلفه، تعلق به متعلق واحد نگرفتن، هر کدام از این اراده ها و کراهت ها به یه متعلقی تعلق گرفتن، همانطور که اراده و کراهت هم همزمان به یک متعلق تعلق نمیگیرد در عالم نفس، بدان متعلق تعلق میگیرد. ایشون میفرماید که متعلق اراده کاری که میکنه این است که فرد اراده را متشخص میکند، به آن تشخص میدهد، میشود این یه فرد از اراده، اون یکی میشود فرد دیگری از اراده. اما مقوم طبیعت و حقیقت اراده نیست. اینطور نیست که بگیم این متعلق این سبب شده که این حقیقت این اراده با حقیقت آن اراده با همدیگه تفاوتی بینشون ایجاد بشه. از حیث حقیقت بین اینها هیچ اختلافی وجود ندارد. از حیث اوصاف است، از حیث مشخصات فردیه است که بینشون اختلاف وجود دارد، اما از حیث حقیقت که بینشون اختلافی نیست. اون چیزی که در تضاد و تماثل معتبر است خود حقیقته. ببینیم حقیقت این دو با هم اختلافی دارد یا ندارد. تشخصی که به سبب متعلق در فرض کلام ایجاد می شود در هر کدام از این ارادات، اینها تشخص دو امر متماثل یا متضاد است. تشخص دو امر دو تا اراده، یا مثلا یه اراده و کراهت، حقیقت دو اراده با هم تماثل دارد یا ندارد؟ بله. حقیقت اراده و کراهت آیا بینشون تضاد هست یا نه؟ بله. حالا متعلق چیکار کرده؟ آمده این دو امر متماثل را متشخص کرده، یا دو امر متضاد را متشخص کرده. پس این که دو تا متعلق داریم معناش این نیست که بین این حقیقت‌ها تماثل یا تضاد برقرار نیست. درسته دو تا متعلق داریم، اما حقیقت اراده ای که به متعلق اول تعلق گرفته آیا متماثل هست با حقیقت اراده ای که متعلق دوم تعلق گرفته یا نه؟ بله. حقیقت اراده ای که به متعلق اول تعلق گرفته آیا متضاد هست با حقیقت کراهتی که به متعلق دوم تعلق گرفته یا نه؟ بله. پس این که متعلق ها متعدد شده سبب نمی شود که بگیم حالا که متعدد شد پس اینها متماثل نیستن یا متضاد نیستن. اینا متعدد شده اما تماثل و تضاد هنوز سر جای خود باقی هست. تضاد و تماثل بین حقیقت اراده، دو اراده یا یک اراده و کراهت. پس در عالم نفس امور متماثل و امور متضاد امکان دارد وجود داشته باشد. امکان وجود در عالم نفس را دارد، مانعی از این جهت وجود ندارد. اما از حیث متعلق درسته که شوق مطلق، اینا که گفتیم از حیث چی بود تا اینجا؟ از حیث خود اراده و کراهت. اما حالا بیایم سراغ متعلق. ایشون میفرماید که از حیث متعلق این حرف درسته، شوق مطلق بدون متعلق در عالم نفس ایجاد نمی شود. ما در عالم نفس شوق یا کراهت یا محبوبیت بدون متعلق نداریم. هر کدام اینها رو بخوای بگی هست باید یه متعلقی داشته باشه، بدون متعلق اینها ایجاد نمیشه. این حرف درسته، اما تشخص امر نفسی با چیزی که خارج از نفس است امکان پذیر نیست، محال است. فلذا نمیتونی بگی اون متعلقی که خارج از افق نفسه، مثلا دوتا متعلق که در عالم خارج بینشون تضاد برقراره، بگی این امر نفسی چون با این دوتا متعلقی که بینشون نسبت تضاد هست تشخص پیدا کردن، پس بین خود اینها هم چی ایجاد شده؟ تضاد ایجاد شده. میگه امر نفسی اصلاً امکان ندارد با چیزی که خارج از افق نفسه تشخص پیدا بکنه، پس تشخص اینها به متعلق نیست. فلذا اگر بین متعلق ها هم تضاد برقرار باشد سبب ایجاد تضاد بین این دو امر نفسی نخواهد شد. این خلاصه فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی که عرض کردم در کلمات ایشون خیلی مفصلتر از این مطالب بیان شده، اما فرمایشات ایشون از جهات متعددی اشکال دارد که حالا چون سر آقای نصیری درد گرفته انشاءالله جلسه بعد خدمتون اگر عمری باشد عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.